بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درس متافیزیک عمومی در فلسفه غرب رو آغاز میکنیم. در جلسه گذشته در بحث پدیدارشناسی روح خانم رضوانی فرمود میخوای یه کاری بکن، اگه سوال داری ببین ریز هند رو میتونی بزنی که ما یه بارم اینو تست کرده باشیم، چون راستش کلاس اینو داری این که فقط من حرف میزنم حالت یک نواخت پیدا کرده و شما هم اونجا مینویسید دوباره. حالا ممکنه که توی در واقع کلاس سوال ضبط نشه، خواهی زحمت بکش ریز هند رو بزن، اگر تونستیم ارتباط صوتی برقرار کنیم سوال تو یه بار اونجا بپرس، اگه نشد که البته من سوال جواب میدم. رایز هندم اون بالا رو صفحه هست. خب اگه میکروفونتو انیبل بکنی قاعدتا صدات باید شنیده بشه خانم رضوانی فر. خانم رضوانی اون میکروفونتو به نظرم باید انیبل کنی رو خود کامپیوترت، یعنی همون در واقع تو صفحت روی اون آودیو بزن و بزن در واقع کانکت مای آودیو یا کانکت مای میکروفون. اگر نمیشه که خب حالا ایرادی نداره، ولی اگر میتونی میکروفون رو انیبل کنی. بله الان من صدای شما رو دارم خانم رضوانی، بفرمایید. خانم رضوانی من صدا تو بله 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 آه. ببینید این نکته رو تو بحث آگاهی حسی داشتم توضیح میدادم و این جلسه هم حالا بیشتر توضیح میدم. ببینید گفتیم که کلن وقتی که یه محتوای تعیون پیدا میکنه از نظر هگل این محتوا تعیون منفردی نداره. حالا میخواستم البته اینو این جلسه یه بار دیگه از اول بگم، حالا به سوال شما جواب بدم تو سیر بحث خودم هم مرورش میکنم. این ماجرا اینه، از نظر هگل ابتنای آگاهی، ابتنای یقین حسی بر یونیورسال هاست، بر امور تکرار پذیره. پس حقیقت یقین حسی رو در امور کلی باید جستجو کرد، یعنی همون یقینی که ما فکر میکردیم به واسطه مفاهیم نیست اون هم به واسطه مفاهیم. منتها این مفاهیم در تعین خودشون تعین منفردی ندارن. میدونید اینجا تو بحث در واقع یقین حسی بخش ادراک حسی هگل داره یک نگاه اتمیستی به معنا رو نقد میکنه و برای معنا یه حیثیت هولیستیک قائل میشه. این داره میگه شما وقتی میگی سفید، سفید در معنای خودش سلب سیاهیه، سلب مثلثه، سلب دایره است، سلب شیرینیه. خب منتها این سلب به دو قسم خودش تقسیم میشه، همین سلب متعینی که میفرمایید، یه بار این سلب سلبی است که سازگاره، یه بار سلبیه که ناسازگاره. یعنی شما وقتی میگید سفید، این سفید هم داره شیرینی رو سلب میکنه و هم داره چی رو سلب میکنه و هم سیاهی رو سلب میکنه. منتها وقتی شیرینی رو سلب کرد ما میتونیم یه شیئی داشته باشیم که در این حال که خدمتتون عرض کنم که سفیده شیرین هم باشه. درسته که این دوتا مفهوم با هم دیگه متفاوتن و همدیگر رو نفی میکنن، ولی در یه مصداق با هم جمع میشن. ولی بعضی وقتا سلب ناسازگاره، یعنی شیء واحدی نمیتونیم پیدا بکنیم که این هم سفید باشه و هم سیاه باشه. ببینید مسئله سر چیه؟ مسئله اصلی سر اینه که از نظر هگل معنای جزئی تعین نداره. این در واقع حرف هگله. وقتی میخوای سلب و تعین ببخشی، سلب خود به خود در واقع یه سری معانی دیگه ای رو هم در دل این هر ببخشید هر مفهومی که میخواید تعیین ببخشید، هر مفهوم کلی رو، این مفهوم در دل خودش مستلزم یه سری مفاهیم دیگه است. این در واقع ما چجوری این استلزام رو هگل از چه طریقی داره بیان میکنه از طریق سلب. حالا زمان بر نمیدونم چقدر تونستم پاسخ سوال شما رو بدم. البته من صدای شما رو نمیشنم. اگر یه نکته دیگه من بگم، یکی از دوستان بعد از جلسه از من پرسید، اونم این بود که این یقین حسی که میگیم، هگل که آخرش میگه این یقین حسی یقین نیست، پس چرا بهش میگه یقین حسی؟ ببینید این نامگذاری ها بر اساس دریافت های متعارفی است که در تاریخ اندیشه بوده. یعنی اگر به اون میگه یقین، نه اینکه از نظر هگل یعنی یقین، اینکه خب خدمتتون عرض کنم نقض غرضه. این یقین که میگه، یعنی میگه دریافت متعارف خدمتتون عرض کنم اندیشه این بوده که اگر ما بتونیم نوعی از معرفت رو داشته باشیم که این نوع از معرفت بدون کاربست مفاهیم باشه، در اون نوع معرفت خطا رخ نمیده. چرا؟ چون در اون نوع معرفت پای مفاهیم در کار نیست. این دیالکتیک یقین حسی داره چی رو نشون میده؟ داره این رو نشون میده که اتفاقا همون چیزی که ما به عنوان معیار این معرفت به کار بستیم، یعنی غیر مفهومی بودن، خود همین چیه؟ خود همین در واقع یک تصور نادرستی از این معرفت. یعنی این معرفت هم باز از طریق مفاهیم به ما میرسه میشه. پس تصور نکنید که اینجا ما داریم یه جور استنتاج ریاضی انجام میدیم. ببینید استنتاج های ریاضی فرقش با یا استنتاج های برهانی، نمیگم ریاضی، استنتاج های برهانی به معنای عام برخلاف استنتاج های دیالکتیکی اینجوریه: شما یه سری گزاره های بیان دارید، حالا یا بیان مطلق یا بیان نسبی، یا این گزاره ها بدیهی هن، یا به هر حال نسبت به این گزاره که میخواید استنتاج بکنید یه گزاره مرتبه بالاتری محسوب میشه. این گزاره ها رو چیکار میکنید؟ این گزاره ها رو به عنوان مقدمه قرار میدید، یه نتیجه رو از اینها میگیرید. پس همواره این گزاره ها به لحاظ معرفتی یه تقدمی نسبت به این نتیجه دارن. استنتاج دیالکتیکی اینطور نیست. یعنی اینجوری نیستش که بگیم اگه نقطه شروع ما از یقین حسیه، پس نقطه اتکای ما یقین حسیه. نقطه شروع ما یقین حسیه از این جهت که از یقین حسی گذر میکنیم، یعنی نشون میدیم این نمیتونه اتفاقا نقطه اتکای ما باشه. یه سوالی بودی که دوستان پرسید که من گفتم چرا بهش میگید یقین، این که یقین نیست. این به خاطر اینکه دریافت اولیه ما اینه که این در واقع یه جور یقین خطا ناپذیر غیر مفهومی. خب با این اوصاف من حالا وارد بحث خودمون میشم. بحث ما این بود که، یعنی یه خلاصه ای از کل بحثو بگم تا برسم به در واقع تطبیق این بحث در متن. امروز یه مقداری اول از بیرون متن توضیح میدم، بعد روی مد تطبیق میدم. ببینید اینو من همین الان عرض کردم که آغاز، یعنی البته رو با این بیان نگفتم ولی این نکته قابل توجهی، آغاز بحث پدیدارشناسی با یه تعریف خاصی از معرفت نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما بیان بگیم معرفت چیه. معرفت با مثلا حالا اون تعریف مشهور اونی که در تاریخ اندیشه جریان داشته و امروز هم همچنان سر همین تعریفی که داره در معرفت شناسی زد و خورد صورت میگیره، بگیم معرفت یعنی باور صادق موجه. نه، اصلا تعریفی به این معنا در ابتدای پدیدارشناسی نداریم. پس در پدیدارشناسی چی داریم؟ در پدیدارشناسی ما آغاز با شکل بیواسطه معرفت، یعنی همون یقین حسی رو داریم. این که یقین حسی درش خطا رخ نمیده، این تعبیر ارسطویی قبلا هم عرض کردم، یعنی یه باور مشهوری در تاریخ اندیشه که در یقین حسی خطا رخ نمیده. یه چیزی رو چند بار اومدم میگم فراموش کردم، اینکه یقین حسی غنی‌ترین یقینه، این باوریه که در فاصله کانت و هگل توسط یاکوبی شکل گرفته. یعنی یاکوبی فیلسوفیه که وقتی میخواد به اون چالش‌های کانتی غلبه بکنه، بر مفهوم بی‌واسطگی خیلی تاکید داره میکنه. پس خطا از نظر فیلسوفانی که به یقین حسی متکیان از طریق کاربست مفاهیم در حکم رخ میده. اینو قبلا هم عرض کردم، اگه خواستید در این مورد بیشتر بخونید کتاب در واقع اصول فلسفه و روش رئالیسم که اونم با مبتنی بر یه دریافت ارسطویی جلو میره، اینو مفصل توضیح میده مرحوم علامه که خطا در حکم رخ میده. پس در واقع یقین حسی دریافت ابژه فی نفس است، بدون اینکه ما در تفسیر مقایسه و به مفهوم درآوردن چی بشیم؟ درگیر بشیم. پس در این مرحله تنها اشیای جزئی درک میشن در مرحله یقین حسی. به این مرحله که تنها به وجود اونها چی میشه؟ اشاره میشه. این دریافت متعارف از یقین حسی. حالا دریافت در واقع انتقادی هگل از یقین حسی چیه؟ از نظر هگل هر گونه اشاره، حتی اشاره به امور منفرد جزئی، همواره از طریق دمونستریتیو ها، از طریق ضمایر اشاره‌ای صورت میگیره که خود اینها چی هن؟ خود اینها ریپیتیبلن، خود اینها کلیه. یعنی حتی این در واقع ضمایر اشاره این آنجا اکنون اینها درسته که به امور جزئی اشاره میکنن ولی خودشون کلیان و به تعبیر هگل نسبت به متعلق خودشون چی هن؟ یا بگیم حالا لا اقتضا هن یا بگیم حالا بی تفاوت. پس هر گونه توصیف خاصی یک شمای مفهومی رو مفروض میگیره و در بستر اون شمای مفهومیه که امکان پذیر میشه. یعنی همونطور که حالا تو اون متن توضیح دادیم در مثال اینجا و در مثال اکنون عباراتی که برای به دست آوردن یک شیء جزئی به کار میدن به هر چیز و هر کجا قابل اعماله. پس همین در واقع تحلیلی که ایگر میکنه در دیالکتیک یقین حسی منجر به ظهور تصویر جدیدی از خود شیء میشه. یعنی تصور ما از آگاهی عوض میشه، تصور ما از اون شیء هم که متعلق آگاهیه عوض میشه. این در واقع اولین گام در دیالکتیک پدیدارشناسی. ما منتقل میشیم به چی؟ منتقل میشیم به ادراک حسی. یعنی شما اگر بیایید همون بند 111 رو نگاه بکنید، اینو داره میگه، میگه یقین بیواسطه به حقیقت نمیرسه. چرا؟ چون حقیقت یقین بیواسطه امر کلیه. اما خب اون امر کلی هم نمیتونه این دیس رو، این رو به چنگ بیاره. پس ما میرسیم به ادراک حسی که برای ادراک حسی اون چیزی که متعلق واقع میشه امر کلیه. ما تا دقت کنید ببینید اینو بهش توجه داشته باشید. ما کلی که میگیم دو نوع کلی داریم. ببینید من یه بحثی اون اول بحث یقین حسی با شما کردم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه. اینو ببینیم آقای خندان یادش نه. آقای خندان اون اول بحث یقین حسی گفتم بیواسطه دو نوعه. خاطرت هست این دوتا بیواسطه چی بود؟ خواهی من میکروفونتو انیبل کنم ببینم میتونی بگی. هیچ. آقای خندان گفت نه، خودش راحت کرد که دیگه میکروفونش هم تست نشه. ببین بیواسطه دو نوع بود. یه بار بیواسطه وقتی میگیم یعنی بیواسطه استنتاجی، یه بار وقتی میگیم بیواسطه یعنی چیزی که بدون وساطت مفاهیم باشه. درست آقای خندان یادت اومد؟ الان بازم میگیم نه مثلا. ببینید الان به این کلی که میرسیم تا حدودی بله لطفا مگاهتم این الان به بحث در واقع ادراک حسی که میرسیم که در واقع میگیم یقین حسی حقیقتش در امر کلیه و متعلق ادراک حسی امر کلیه. این کلی که اینجا میگیم به یه معنا با واسطه است، به یه معنا بی واسطه است. به چه معنا با واسطه است؟ به این معنا با واسطه است که دیگه اون امر جزئی بی واسطه ای که در یقین حسی باهاش مواجهیم نیست. پس با واسطه است. به چه معنا بی واسطه است؟ به این معنا که خود این کلی هایی که در مرحله ادراک حسی باهاش مواجهیم کلی هایی نیستن که از یه کلی های دیگه ای به دست بیان. یعنی ما میگیم مثلا شیرینی، میگیم سفید. ببین اینا دیگه تو خود مواجهه ما با جهان محسوس اینها به دست میان. یعنی ما با نازل ترین مرتبه کلی در مرتبه ادراک حسی مواجهیم. پس دقت کنید ما هنوز اینجا یک معنا از بواسطگی رو، یک معنا از بیواسطگی رو حفظ کردیم. یعنی همین کلی هایی که بواسطه هستن از حیث استنتاجی بیواسطه هستن. اون وقت وقتی که از این کلی های بیواسطه برسیم به کلی های باواسطه از پراپرتی ها، از اون در واقع صفات بیواسطه شی گذر میکنیم به چی؟ به مفهوم نیرو و در واقع قوانین. قانون در واقع به دو معنا باواسطه است، همین که کلیه و به معنای امر جزئی بیواسطه نیست و همین که امر استنتاجی. خب پس دقت بکنید، داشتم اینو توضیح میدادم که تو مرتبه در واقع ادراک حسی ما با کلی ها مواجهیم، کلی هایی که به یه معنا بیواسطن و به یک معنا باواسطن. پس ما تو مرحله در واقع ادراک حسی با یک دریافت جدیدی از خود آگاهی و از خود شی مواجهی. بر اساس دریافت ادراک حسی، وقتی ما میگیم شی، میگیم شی چیه؟ میگیم شی مجموعی از در واقع صفات. پس بر اساس دریافت ادراک حسی، اشیا از طریق صفات خودشون تبدیل به شی میشن و در واقع تبدیل به یه تک چیز میشن، یعنی تفرد پیدا میکنن. پس بر اساس دریافت ادراک حسی، حقیقت شی ترکیبی از کثرت صفات گوناگونه. یعنی وقتی میگیم شی چیه، میگیم شی مثلا فرسون یه حب قند رو نشون میدیم، میگیم اون چیزی که شیرینه و سفیده و مثلا شکل مکعبی داره و مثلا این وزن خواستم داره. منتها یه چیزی اینجا هگل میگه به طور ضمنی که تو مرحله بعدی بیشتر داره روشنش میکنه. میگه ببینید، وقتی شما میگید یه گل روز، تنها منظورتون نیستش که یه چیزیه که سفیده، خوشبوه، یه همچین شکلی داره، یه همچین رنگ اوصافی از این دست، بلکه همواره یه جور شیئیتی در پس این اوصاف در نظر میگیرید. ببین اینجا البته هگل به این تصریح نمیکنه، تصریح این تو مرحله فاهم است و شاید اصلا همینم، شاید که نگینه همینم ما رو منتقل میکنه و منجر به یه دیالکتیکی میشه که ما رو منتقل میکنه به فاهمه. ببینید اول کار چیه؟ اول کار اینه که ما اون شیء متفرد رو از طریق اوصاف کلی میشناسیم، یعنی همون شیء جزئی رو. دیالکتیک ادراک حسی چیزی که به ما نشون میده اینه که شیء از طریق این اوصاف کلی قابل تعین نیست. یعنی ما همواره یه دوگانه‌ای داریم بین تفرد و بین کلیت. پس آگاهی حسی، یعنی ادراک حسی که میخواد شی رو از طریق صفاتش بشناسه، همواره تفرد از در واقع دسترسش چیه؟ بیرون میمونه. یعنی میده اینجا به طور ضمنی یه چیزی رو داره به ما میگه، اونم اینه که ما در مرحله ادراک حسی با کلی‌های بی‌واسطه روبرویم، در حالی که خود شی به عنوان بنیاد تفرد که در پس این خدمتتون عرض کنم اوصاف بخواد قرار بگیره، این چیزی نیستش که به عنوان کلی بی‌واسطه درک بشه. پس ما به یک نوع در واقع ادراک دیگری منتقل میشیم تحت عنوان فاهمه، تحت عنوان فرشتن، understanding، فرشتن یا understanding، که اونجا چیکار داریم میکنیم؟ اونجا داریم از یک امور بواسطه صحبت میکنیم که فهم ما رو از جهان چیه؟ شکل میده. بنابراین تو مرحله ادراک حسی چیزی که متوجه میشیم اینه که خانم روی میخوام بیم میکروفون تو میتونی روشن کنی سوال تو بپرسی؟ به هندریزی بزن. بذارم ببینم یه لحظه باشید. شما فکر کنم باید بتونی الان اگر میکروفون تو انیبل کنی میتونی سوال تو بپرسی.
الان صدام میاد؟
بله بفرمایید.
خواستم بگم ادراک کلیه بی واسطه، یعنی این کلیه بی واسطه رو یه بار دیگه میشه توضیح بدیم؟
باشه چش. ببینید کلیه بی واسطه منظور اون امر کلیه که خودش از یه امر کلیه دیگه به دست نیومده. ببین ما الان مثلا فرض کنید تو جهان خارج یک سری پدیده های مشابه رو میبینیم، خب در جهان خارج داریم میبینیم، این پدیده های مشابه یک رفتار مشابهی میکنن، از این رفتار مشابه اینها ها را فکر کنم باید میکروفونتو دیزیبل کنه چون در واقع صدا انعکاس داره. دست رو نرم کن. از این کلی در واقع پدیده های مشابه در جهان ما یک قانون عام استنتاج میکنیم. این قانون عام ما بهش میگیم کلی بواسطه. کلی بواسطه یعنی همون مفهوم کلی که در مواجهه اول با اشیا میبینیم. یعنی مثلا مفهوم سفیدی یا مفهوم شیرینی، این از چیز دیگه که ما استنتاج نکردیم. حالا ممکنه تو روانشناسی ادراک توضیح بدیم سفیدی حاصل یه جور انتزاعه ها، ولی اون انتزاع استنتاج از طریق یه سری کلیه دیگه نیست. به همین خاطر بهش میگیم کلیه بی واسطه، یعنی کلی که خودش از طریق یه سری در واقع کلیه های دیگه به دست نیومده. پس ببینید ما میرسیم توی مرحله در واقع ادراک حسی به این که یا یه شیء متفردی داریم و یک سری چی داریم؟ یه سری اوصاف کلی داریم. منتها مسئله هگل اینه که نشون میده، حالا تو متنم اینو تطبیق خواهم داد انشاءالله، که تفرد، وحدت و کثرت رو نمیشه با یک فعل ادراک به دست آورد. یعنی چی؟ یعنی حرف هگل اینه که وقتی شما میخواید تفرد شیء هم احراز بکنید، همواره خود حتی همین تفرد شیء هم در نسبت با اشیای دیگه است که احراز میشه. یعنی میگیم این شیء اون شیء است که اونای دیگه نیست. یعنی حتی در یعنی ببینید، هم خود این مفاهیم خدمتتون عرض کنم که مفاهیم دیگه رو دارن سلب میکنند، و هم خود شیء که این مفاهیم رو کنار هم قرار داده داره اشیای دیگه رو سلب میکنه. پس ببینید، ما به یک دریافتی از حقیقت شیء میرسیم که در اینجا شیء همواره در نسبت با اشیاء دیگه است که داره تعیین پیدا میکنه. این ما رو منتقل میکنه به چی؟ این ما رو منتقل میکنه به این که حالا چند تا دیدگاه. یه دیدگاه اینه که بگیم شیء وحدت محضه، منتها وحدت محض شیء به ادراک نمیاد و ما فقط اوصاف شیء رو میشناسیم. منطقه خب اینجا هم مشکلش این استش که ما وحدت به ادراک در نمیاد دیگه، این هم بازی مشکل جدیدی میشه. و تمام حرف هگل این هستش که با دیدگاه اتمیستی شما نمیتونید تعین مفاهیم و تعین شی به عنوان امر متفرد رو چکار بکنید؟ احراز بکنید. خب یه میاد روی متن جلو بریم، باز من دوباره از بیرون متن میاد توضیح میدم. ببینید، حرف اولیه این بود که حقیقت در واقع یقین حسی امر کلیه و امر کلی متعلق آگاهی حسی واقع میشه. تو بند 112 میاد توضیح میده که همین در واقع امر کلی از طریق سلب متعین میشه. میگه از اونجایی که اصل شی، یعنی در واقع اون امر کلی، در همون بساطت خودش یک بساطت با واسطه است، شی باید به عنوان سرشت خودش خودش رو به عنوان شیعی با مجموعه ای از صفات نشون بده. بعد میگه اون در واقع ثروت دانستن حسی که البته به ادراک حسی تعلق داره و نه به یقین بی‌واسطه، که در اون خدمتتون عرض کنم، در اون یعنی منظور در اون یقین بی‌واسطه است، ابژه صرفاً یک امر طبعیه، برای اون ادراک حسی همواره این ذات شی یک امر چیه؟ سلبیه، یا به تعبیر هگل همواره سلب رو در ذات خودش داره. این که همواره سلب رو در ذات خودش داره یعنی چی؟ یعنی همواره این شیئی که مجموعه ای از اوصاف هست، وقتی میخوایم مجموعی از این هر یک از این اوصاف رو بخوایم متعین بکنیم، این از طریق سلب متعین میشه. یعنی وقتی میگیم سفیده، یعنی سفیده و و و و چیزای دیگه نیست. اینو تو بند بعد توضیح میده. میگه ببینید، این دیس یعنی همون در واقع امر متفرد حسی، در مرحله ادراک حسی چی میشه؟ نفی میشه. منتها ببین اینجا البته باشید دو تا چیز رو داره توضیح میده. یکی این که حقیقت ادراک حسی سلب یقین حسیه، و دیگر هم این که خود این اوصاف نسبت به هم دیگه چی هم؟ یعنی ادراک حسی چیه؟ ادراک حسی اون ادراکی که شیء رو به عنوان مجموعی از اوصاف درک میکنه. خود این اوصاف هم نسبت به هم دیگه چی هم؟ سلبی هستند که حالا گفتیم یا سلب سازگارن یا سلب ناسازگارن. میگه ببینید اون دیس، اون شیء متفردی که متعلق یقین حسی بود در مرحله ادراک حسی میشه نات دیس، نفی میشه. منتها یک نات دیس متعین، یک در واقع نفی متعین، یعنی یک نفی محتوای مشخص. میگه بنابراین در مرحله ادراک حسی همچنان اون شیء بی واسطه حسی که در یقین حسی بود حاضره، منتها نه به عنوان امر متفرد جزئی، به عنوان امر کلی، به عنوان امری که به عنوان صفت متعین شده. بعد اینو جلسه پیشم البته گفتم، میگه سلب همواره یک معنای دوگانه رو متعین میکنه، به یک معنا نفی چیزی هست و به یک معنا حفظ چیزی هست. اون امر متفردی که در یقین حسی داشتیم نفی میشه و به عنوان امر کلی حفظ میشه. اون تا میگه خود این معنای دوم سلب، میگه این امر کلی، این یونیورسال که به عنوان نتیجه سلب اون امر جزئی به دست اومده، این در خودش هم یه چیه؟ یه امر سلبی. چرا؟ چون میگه این در بیواسطگی خودش، یعنی همین سفیدی که شما دارید در نظر میگیرید، در بیواسطگی خودش یک صفت متعین متمایز شده است. بنابراین این اوصاف متنوع همزمان به عنوان سلب همدیگه وضع میشه. یعنی یقین حسی سلب شد، شد آگاهی حسی، ولی در مرحله آگاهی حسی این صفات متعددی که در ظاهرم بیواسطه هستن با همدیگه نوعی رابطه سلبی دارند. یعنی باز ببینید، درسته که اینها بیواسطن در نگاه اول و از این امور بیواسطه است که ما بعدم قانون رو به وساطت اینها درک میکنیم، ولی اینها هم به نوعی با واسطن. چرا؟ چون سیاه رو به وساطت سفید درک میکنیم، سفید رو به وساطت سیاه درک میکنیم. یعنی اگر این کلی ها بی واسطه محض بودند، معنای سفید به عنوان یک معنای کلی چی داشت؟ تعین داشت. در حالی که هولیزم یعنی چی؟ هولیزم یعنی عدم تعین معنای جزئی. پس از نظر هگل همین کلی های بیواسطه‌ای که متعلق ادراک حسی هستند، اینها هم به نوعی در یک رابطه سلبی با همدیگه متعین میشن. پس به این واسطه این صفات متعدد که همزمان با هم در یک شیء وضع میشن، هر یک سلب دیگری هستند. میگه اینها در این حال که در بساطت کلیت بیان میشن، که در واقع فقط خدمتتون عرض کنم که صفاتی هستند که به هم اضافه میشند، به هم دیگه چی میشند؟ نسبت پیدا میکنند، به این صورت که چی هند؟ به این صورت که نسبت به هم بی تفاوتند. نسبت به هم بی تفاوتند یعنی این که شما توی شیء واحدی اوصاف متعددی دارید، درسته؟ سفیدی دارید، نمیدونم شیرینی دارید، مکعب بودن دارید. این که این صفات متعدد که نفی هم دیگه هستند، یعنی میگیم سفید چیه؟ سفید اونیه که الزاماً نمیگیم سیاه نیست، که میگیم سفید اونیه که مکعب هم نیست، شیرین هم نیست. منتها همون بحثی که اون اول کار کردن، اینجا با سلب سازگار مواجهیم. سلب سازگار یعنی سلبی که حالا اگر ازش در واقع تعبیر میکنه به سلب indifferent، سلب بی تفاوت. یعنی شما مجموعی از اوصاف دارید که اینها نسبت به هم بی تفاوتن، به همین خاطر اینها چی میشن؟ اینها در یه شیء با هم جمع میشن. منتها وقتی اینا در یه شیء با هم جمع میشن، بازم یه اتفاقی میفته، اونم اینه یک کلیتی از اینها متمایز میشه. اون کلیتی که خودشو داره از اینها متمایز میکنه که متعین بودگی خدمتتون عرض کنم اون اوصاف هست، یا به تعبیر هگل در نسبت بودن با خیش هست، اون یک واسطه است که در اون این اوصاف متعدد به اون آن یک امر واحد به هم میچسبه. از اینجا مفهوم شی میرسیم. میگه این واسطه کلی انتزاعی که اون رو میتوان خود شیئیت نامید، یا همون در واقع ذات محض، چیزی جز اینجا و اکنون یا کنار هم بودن صرف امور متعدد نیست. پس ببین چه اتفاقی داره میفته. گفتیم حقیقت یقین حسی چیه؟ ادراک حسی. حقیقت ادراک حسی چیه؟ حقیقت ادراک حسی اینه که ما شی رو به عنوان مجموعی از اوصاف کلی درک میکنیم. این اوصاف کلی چطورن؟ این اوصاف کلی هم خودشون به عنوان کلی بیواسطه تعین ندارن، در نسبت با هم که تعین پیدا میکنن. ولی در این حال یه شیئیتی هست که به واسطه اون شیئیت این اوصاف به هم میچسبن و چی رو میسازن؟ یه شیء واحد رو میسازن. میگه نمک رو در نظر بگیرید. میگه نمک یک اینجای صرف و همزمان مجموعی از کسرات. یعنی تو دریافت اولیه ما یه شیئی داریم با یه مجموعی از اوصاف. میگه این شیئی که بهش میگیم نمک سفید نیز سفید است و شور نیز هست و شکل مکعبی نیز دارد و البته وزن معینی نیز دارد. رو این در واقع نیز رو این آخ بدن منوف میده. منتها همه این صفات متنوع در یک اینجای ساده جمع شدن و خلاصه به همدیگه چی هم؟ چسبیدن. منتها نکته مهمی که هست اینه که این امور کلی که به همدیگه چسبیدن هیچ تأثیری روی همدیگه ندارن. این که تأثیری روی همدیگه ندارن یعنی همدیگه رو چیکار نمی کنن؟ نفع نمی کنن. یعنی کنار همدیگه میتونن بشینن. بنابراین شی به چی تبدیل میشه؟ شی به یک تعبیر هگل نیز بی تفاوت تبدیل میشه. نیز بی تفاوت یعنی چی؟ یعنی همون شی. یعنی اینکه میگیم این سفید نیز هست و در این حال که سفید است مکعبی نیز هست، شی میشه همین نیز. یعنی همین در واقع اوصاف متعددی که به هم چسبیدن شدن شی. خود شیعه چیه؟ خود شیعه گویی یه امر بی تفاوتیه نسبت به همه چی؟ نسبت به همه این صفاتی که بهش چسبیدن. بنابراین این آلزو این آخ یک خدمتتون عرض کنم کلی محض یا یک واسطه است یا همون شیعیتی است که همه اینها رو کنار همدیگه داره نگه میداره. بعد میگه حالا اینجا این مسئله پیش میاد. اگر این صفات متعین متنوع که نسبت به هم بی تفاوتند فقط یه جوری با هم دیگه کنار هم قرار بگیرند اساساً تعینی ندارند. چرا تعین ندارند؟ به این خاطر که اونها صفات متعین هستند فقط از این جهت که خودشون رو از هم متمایز میکنن به نحوی و در این حال در تضاد با سایر اوصاف قرار میگیرن. یعنی ببینید الان ما میگیم نمک سفیده، شکر هم سفیده، بعد میگیم این نمکی که سفیده شور هم هست، اون شکری که سفیده شیرین هم هست. خب حالا سفیدی نمک با سفیدی شیرینی که با هم فرقی نمیکنه، میگیم نجود پشت سفیدی، میگیم این سفیدی که به این شوری چسبیده با اون سفیدی که با اون شیرینی چسبیده بس با هم فرقی نمیکنن، میگیم نه. این پس چرا با هم چسبیدن؟ یعنی چی میشه؟ یعنی این یعنی سفیدی این نمک به عنوان نمک با سفیدی اون شکر به عنوان شکر هیچ فرقی با هم نمیکنه؟ یا نه اصلا یه جور دیگه بگیم، این نمکه که دو تا وصف شوری و سفیدی رو داره، اون شکره که دو تا وصف در واقع شیرینی و سفیدی رو داره، خود این دو تا وصفه که تو این دو تا شی داریم نسبت به هم بی‌تفاوتن؟ به نظر اینجوری میاد دیگه. خب بعد چی میشه که این میشه نمک و میشه شکر؟ یعنی این حرف هگل اینه که این صفات واقعا یه نسبت واقعی در جهان خارج دارن که با صرف این که بگیم شیء یک امر کلیست، شیء بخش مجموعی از اوصاف کلیست در جهان خارج، تعین خاص شیء به دست نمیاد. به همین خاطر یه نکته‌ای به وجود میاد، اونم اینه که اون چیزی که میگفتیم شی چیه؟ شی همه آرزو هست، همین در واقع کنار هم گرفت قرار گرفتن این صفاته. اون واسطه‌ای که بهش میگفتیم وان، بهش میگفتیم خدمتتون عرض کنم شی واحد، این صرفا یه آرزو نیست، این صرفا یه نیز نیست. نمیتونیم بگیم آقا این سفید است و نیز فلان است و نیز فلان است و نیز فلان است. این باید یک نوع وحدتی باشه که سایر در واقع امور رو از خودش چیکار بکنه، سلب بکنه و امور دیگر رو کنار بگذاره. یعنی میدونید داره چی میگه؟ داره میگه نه تنها اوصاف شی همدیگر رو نفی میکنن، یعنی این در بهتر اینجوری بگیم، نه تنها سفیدی غیر از سیاهیه، شیرینی غیر از شوریه، برای اینکه این سفیدی به سفیدی خاص این شی تبدیل بشه که بگیم آقا این شیی که شد سفید شور غیر از اون شیی بود که شد سفید شیرین، اون شی به عنوان وحدت این اوصاف باید سایر اشیاء دیگر رو چکار بکنه؟ سلب بکنه یا نفی بکنه؟ یعنی نه تنها این نکته اینجاست، نه تنها اوصاف کلی ما جنبه هولیستیک دارند، بلکه خود اشیاء هم جنبه هولیستیک دارند. یعنی اگر بخواید نمک رو درک بکنید به عنوان یه شی، نمک رو باید به عنوان یه امری در نظر بگیرید که سفیدی و شیرینی رو در خودش جمع کرده، سفیدی و شوری رو، و سفیدی و شیرینی رو از خودش چیکار کرده؟ دفع کرده. بنابراین ما اولا فهممون از شی یک کلیت منفعل بی‌تفاوته، یعنی شی یه چیزی اوصافی بهش میچسبه. بعد میگیم آقا این نمک مگه نبود شور و سفید؟ چرا نشد مثلا شیرین و سفید؟ پس این باید یه چیزی تو ذات خودش داشته باشه، نمیتونی بگید یه امریست لا اقتضاء نسبت به اوصافش. بنابراین متوجه میشیم که خود این شیئی رو که ما ایندیفرنت در نظر میگرفتیم، بی تفاوت در نظر میگرفتیم نسبت به اشیاء دیگه، خود این هم چیه؟ خود این هم بگونه است که داره سایر اوصاف رو از خودش سلب میکنه. پس ما میرسیم به یک فردیتی که به عنوان شی، که در اون فردیت این اوصاف متعدد به عنوان یک شیء واحد میتونن به همدیگه چی بشن؟ بچسبن. بنابراین حالا من دیگه تا بند الان 115 اومدم، 116 رو دیگه حالا نمیخونم، میام سر بند 117. بند 117 یه نکته خیلی مهمی داره، این رو من همون یه نکتهش رو میگم و رد میشم. بند 117 اون آخرای بند، یعنی 5 خط مونده به آخر، میگه من با همه این تحلیلایی که کردم یک صفت رو، مثلا سفیدی رو یا شوری رو به عنوان امری متعین درک میکنم که در این تعین خودش در تضاد با بقیه است و بقیه رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه و کنار میذاره. بنابراین اوصاف به تنهایی تعین ندارن، خود شیء هم به تنهایی تعین نداره. منتها اینجا یه مشکلی پیش میاد، اونم این هستش که ببینید من تو مرحله آگاهی حسی شیء رو از طریق چی دارم میشناسم؟ از طریق اوصاف کلی. داره میگه ابژه آگاهی حسی چیه؟ ابژه آگاهی حسی امر کلیه. اما من از طریق امر کلی نمیتونم پی به تفرد شیء ببرم. یعنی همچنان سؤاله که درسته که هم شیء یه امریست که در نسبت با امور دیگه داره متعین میشه و هم اوصافش، ولی بالاخره چی میشه که این شیء میشه یک شیء؟ اینجا اگر میاد تو بند 119 یه تحلیلی میکنه. اون تحلیل هم اینه که شیء یه امر متفرده، تکثر اوصاف مربوط به آگاهیه. منتها این تحلیل با شکست مواجه میشه. ببینید اینجا میاد میگه که میگه در ادراک چونین به نظر میرسه که این اوصاف اوصاف متعدد شیء باشن، اوصاف متعدد شیء باشن و در این حال اون شیء واحد باشه. و ما به عنوان یک در واقع فاعل آگاه از این تکثری که در شیء هست آگاهیم، و چون ما شیء رو همواره از طریق اوصاف متعددش درک میکنیم، شیء به عنوان امر واحد توسط ما ادراک نمیشه. بعد میگه خب پس یه راه حلی میتونیم پیدا بکنیم. بگیم شیء سفیده فقط از این جهت که پیش چشمان ما قرار میگیره. شیء شوره فقط از این جهت که خدمت رو از کنم متعلق حس چشایی ما قرار میگیره، یا مکعبی شکله از این جهت که متعلق حس خدمت رو از کنم ما قرار میگیره. بنابراین مشکل اصلی اینه که ما در مقام آگاهی نمیتونیم با یک فعل آگاهی شعر رو در تفردش بشناسیم. پس شکستن شیء به مجموعه ای از اوصاف خدمتتون عرض کنم که در آگاهی ما رخ میده. منتها تو بند 120 میگه این جنبه های متعددی که آگاهی از طریق حواس مختلفش داره اینها رو میشناسه، به نظر میرسه که در خود شیء وجود دارن و ربطی به آگاهی ما ندارند. میگه white is only in contrast to black. میگه اگر شیء سفیده به این خاطر نیستش که حالا آگاهی منه که داره این رو سفید درک میکنه، تو خود واقعیت هم سفیدی فقط در تضاد با سیاهی است که سفید داره درک میشه. ببینید حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که ما میخوایم بر مبنای یک دیدگاه اتمیستی شیء رو بشناسیم. بر مبنای دیدگاه اتمیستی شما میتونید امر جزئی رو با یک فعل آگاهی متعین بکنید. بعد میبینیم که خب با یه فعل آگاهی متعین نمیشه. هگل داره میگه مسئله این نیست که ما با یک فعل آگاهی نمیتونیم شیء رو متعین بکنیم. مسئله بر سر این هست که خود اوصاف کلی شیء به نحو خدمتتون عرض کنم اتمیستی قابل متعین شدن نیستند. یعنی اگر میگیم یه چیزی سیاهه، این سیاهی یک امر متعینی نیست تا وقتی که در نسبت با سفیدی در نظر گرفته بشه. پس ما شیء رو همواره در نسبت با اشیاء دیگه داریم میشناسیم. در این حال وقتی ما میگیم وحدت شیء، باز اینجا یه مسئله پیش میاد. به نظر میرسه که اون وحدت غیر از این اوصاف سلبی باشه. یعنی وقتی ما میگیم شیء واحده، درسته که این اوصاف همواره در نسبت با هم متعین میشن، منتها به نظر میرسه که اون وحدتی که به عنوان شیء داریم در نظر میگیریم، اون وحدت دیگه چی باشه؟ یه امر بی نسبت باشه. به همین خاطر میگه واحد بودن یعنی در نسبت با خود بودن. منتها نکتهش این هستش که باز همون حرفی که قبل زدیم، که این شیئی هم که فکر میکنیم در نسبت با اشیای دیگه متعین نمیشه، وقتی که ما میخواییم بگیم چرا، همون تحلیلی که سر شکر و نمک کردم، این دوتا شیء با هم دیگه متفاوت شدن، گویی همین وحدتی که وحدت این تیپ در نظر میرسید، وحدت بی نسبته، خود اینم در نسبت با اشیاء دیگه است که باید متعین بشه. به چه معنا؟ به این معنا که باید در خود شیء اقتضایی باشه که بگیم این سفیدی با اون سفیدی فرق میکنه، که این میشه سفیدی شکر، این میشه سفیدی در واقع نمک. پس خود نمک و شکر هم باز در نسبت با هم دارن متعین میشن. یعنی فقط این نیستش که بگیم آقا سفیدی غیر از سیاهیه. مسئله این هستش که نمک و شکرم که در هر دوش یه وصف واحدی به نام سفیدی وجود داره، از هم متمایزن. پس بعد خود این دوتا شیء هم چی بشن؟ از هم متمایز بشن. به همین خاطر توی بند 121 حرفی که هگل میزنه اینه که شیء وحدت انحصاریه. یعنی خود شیء هم از طریق نفی امور دیگه است که داره به عنوان امر متفرد چی میشه؟ به عنوان امر متفرد تعیین پیدا میکنه. میگه در این موقف وحدت شیء با خودش تمایز رو از آن در واقع چیه؟ کنار میگذاره. به همین خاطر وقتی که ما شیء رو درک میکنیم، اون رو به عنوان یک وجودی درک میکنیم که مجموعه ای از اوصاف متنوع و مستقله. به همین خاطر بهش میگیم شیء، که این شیء نیز سفید است، این شیء سفید است و نیز مکعبی شکل است و نیز شور است. با وجود این، از آن جایی که سفید است مکعبی نیست و از اون جایی که در واقع خدمتتون عرض کنم مکعبی و سفید است شور نیست. پس باید چی باشه؟ باید خود این شی یه جورایی در ذات خودش بتونه اشیاء دیگر رو چکار بکنه، کنار بذاره و نفی بکنه. به این خاطر تو بند 120 توضیح میده، میگه متعین بودگی یعنی تضاد. یعنی شما نمیتونید شیء رو هم بدون نسبت با اشیاء دیگه درک بکنید. پس ببینید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که ما نه خود شیء و نه اوصاف شیء رو به نحو اتمیک نمیتونیم درک بکنیم. میگه دیستترمینیتنس، این متعین بودگی که خصیصه ذاتی شیء رو میسازه و اون رو از اشیاء دیگر متمایز میکنه، اکنون به طریقی متعین میشه که شیء در تضاد با اشیاء دیگه خودش رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. و تنها از طریق این تضاد هست که شیء چی میشه؟ تعین و معنا پیدا میکنه. در این حال این یک شیه، منتها اینجا یه مسئله به وجود میاد. مسئله که به وجود میاد اینه، میگه وقتی ما میگیم یک شیعه، یعنی این که در نسبت با اشیاء دیگه نیست، یعنی وحدت همواره نفی کثرت. اما در این حال همین وحدت در نسبت با اشیاء دیگه است که چی میشه؟ وضع میشه. یعنی شیء از یه طرف در نسبت با خود بودنه و یه وحدت، از یه طرف همواره این وحدت شیء از طریق نسبت با اشیاء دیگه است که به دست میاد. به همین خاطر این در واقع تو مفهوم شیء به این میرسیم که شیء به عنوان هستی برای خود وضع میشه و در این حال سلب مطلق تمام اشیاء دیگه است. بنابراین شیء یک سلب مطلقی است که تمام امور دیگر رو سلب میکنه و تنها در نسبت با خودشه، منتها یک سلب در نسبت با خودی است که در این معنا، یعنی وقتی میگیم شیء در نفی دیگری هست که در نسبت با خود قرار میگیره، یعنی شیء به عنوان یک امر متفرد چی میشه؟ نفی میشه. یعنی ببینید بند 126 آخرین جمله جمله جالبیه، میگه ذات شیء همواره در دیگری است. یعنی شما شیء رو چی میگیرید؟ شیء رو به عنوان یه امری در نظر میگیرید که این اوصاف متنوع رو گذاشته کنار هم و چیکار کرده؟ و به اینای وحدتی بخشیده. وقتی میگیم شیء متفرده، یعنی واحده دیگه، یعنی کثیر نیست، یعنی در نسبت با خوده. منتها هر جوری میخواییم در نسبت با خود بودن این شیء رو یه جوری توضیح بدیم که این سفیدی غیر از اون سفیدی باشه و این سفیدی و شوری یه جوری به هم بچسبن که غیر از اون سفیدی و شیرینی باشن، همواره میبینیم که خود شیء از طریق سلب اشیاء دیگه است که داره تعین پیدا میکنه. پس همواره ذات شیء در دیگریه. ذات شیء در دیگریه یعنی ما چیزی به نام ذات اتمیک نداریم. آب آب از این جهت که نمک نیست، نمک نمک از این جهت که شکر نیست، نمیدونم شکر شکر از این جهت که الکل نیست، الکل الکل از این جهت که آب نیست و قص الهاز. بنابراین ما دوباره میرسیم به یه مشکل دیگه ای که تو بند 129 این رو توضیح میده. تو بند 129 میگه ما یک تضادی داریم بین تفرد و کلیت. یعنی میایم شیء رو به عنوان امر واحد بشناسیم، همواره چی میشه؟ همواره این شیء در نسبت به اوصاف دیگه باید متعین بشه. میگیم شیء مجموعه‌ای از صفات کلیه، باز میگیم بالاخره این صفات کلی باید توی یه شیء به هم بچسبه. خودمون شیء رو میخوایم درک بکنیم چی میشه؟ میگیم که خود اون شیء به عنوان شیء به تنهایی تفرد پیدا نمیکنه. پس اون چیزی که متوجه میشیم اینه که ما نمیتونیم حتی از طریق ادراک حسی چکار بکنیم؟ حقیقت اشیاء رو بشناسیم. چرا؟ چون میخواییم همواره امور کلی رو یعنی تو ادراک حسی با یه اوصاف کلی مواجهیم. با این اوصاف کلی هر جوری میخواییم شیء متفرد رو بشناسیم، شیء متفرد به ادراک در نمیاد. چی به ادراک در میاد؟ همواره یک سری نسبت های سلبی. پس ببینید آگاهی حسی محدود میشه به یک سری کلی‌های مشاهده پذیر. هگل به اینها میگه کلی‌های مشروط، که البته من اگر برید توی بند 132 اون مرحله بعدی عنوان کلی نامشروط رو میگه، یعنی کلی‌هایی که مشروط میشن به یک شیء خاص، یعنی یا بهتر بگیم کلی‌هایی که محدود میشن به یه مشاهده حسی. اما یه کلی‌های دیگری هم هستن که ویژگی اصلیشون مشاهده ناپذیری حسیه و این کلی‌ها کاملا جنبه نظری داره. یعنی حرف هگل اینه ما هرچی میخوایم با کلی‌های مشروط شیء رو به عنوان امر متفرد بشناسیم نمیشه و شیء همواره در نسبت‌ها متعین میشه. وقت این نسبت بین اشیاء رو چطور باید درک بکنیم؟ نسبت بین این اشیاء رو از طریق کلی‌های مشروط نمیتونیم بشناسیم. نسبت بین اشیاء از چه طریقی درک میشه؟ ببینید مفهوم محوری فلسفه کانت، خانم محمودی که تازه از خواب پا شده شاید بتونه اینو برام توضیح بده، مفهوم محوری فلسفه کانت که از طریق اون نسبت اشیاء با هم تعین پیدا میکرد چی بود؟ اینو کسی میتونه بگه؟ خانم محمودی که تازه اومده. احسنت. آره آقای خندان بچه زرنگی بود، همون کلمه اول قسمت بخش بعدی رو گفت، فورس، نیرو. یعنی اگر بخواد نسبتی بین اشیاء باشه و اشیاء اگر بخوان در نسبت با هم متعین بشن، این نسبت ما از طریق مفهوم نیرو بیان میکنه. پس ببینید کلی ها به دو نفع هستند، یا مشاهده‌ای یا استنتاجی. از ادراک حسی این نتیجه حاصل شد که تمام صفات مشاهده پذیر و غیر استنتاجی نیستند. چرا؟ چون از طریق صفات مشاهده پذیر غیر استنتاجی نمیتونستیم اشیاء متفرد رو چیکار بکنیم؟ توصیف بکنیم. اشیاء همواره در نسبت تعین پیدا میکنند و این نسبت از طریق کلی های بیواسطه قابل تعین نبود. پس رسیدیم به نقطه ای که ما باید از این صفات مشاهده پذیر یا این کلی های غیر استنتاجی برسیم به یه امور دیگه ای که در واقع نسبت بین اشیاء رو متعین می کنن. پس ما از مرحله امور محسوس و کلی های محسوس منتقل میشیم به مرحله امور معقول. پس من یه بار اینجا توضیح بدم تناقض آگاهی حسی چی بود. تناقض آگاهی حسی اینه: التزام به امور کلی مشاهده پذیر با فرض اینکه اشیاء میتونن به نحو منفک از هم چی بشن؟ متعین بشن. ما متوجه میشیم که اشیاء به نحو منفک از هم متعین نمیشند. پس اشیاء همواره در عالم خارج چی هن؟ در یه نسبتی با هم قرار دارن و آگاهی ما هم از طریق کلی‌های بیواسطه نمیتونه اشیاء رو درک بکنه. منتقل میشیم به مرحله نیرو و فاهمه، اونجایی که آگاهی ما از مرحله کلی‌های بیواسطه گذر میکنه به مرحله کلی‌های بواسطه و اشیا هم دیگه اشیاء متفرده منفک از هم نیستن، بلکه اشیایی هستند که در نسبت با هم قرار دارند. پس ادراک حسی ما رو منتقل میکنه به اموری که تنها از طریق استنتاج قابل دانستن هستند. وقت هگل برای توضیح این مسئله، یعنی برای توضیح این اموری که به نحوه حسی مشاهده پذیر نیستند، با تمایز بین نیرو و ظهور نیرو آغاز میکنه. ایده اصلی هگل اینه که نیرو خودش بیواسطه مشاهده پذیر نیست، ولی ظهور نیرو چیه؟ ظهور نیرو بیواسطه مشاهده پذیر. پس قوانین نیرو از طریق امور مشاهده پذیر حاصل میشه. پس ما سیرمون چجوریه؟ میگیم در مرحله یقین حسی یک مشاهده بیواسطه خطا ناپذیر داشتیم. دیالکتیک یقین حسی ما رو رسون به این که هر معرفتی برای این که از حیث محتوا متعین باشه نیازمند کاربست مفاهیم کلیه. اون وقت این مفاهیم کلی در یک نسبت ناسازگاری و تلازم با هم قرار میگیرن. پس این مفاهیم هم خودشون تفرد معنایی ندارند و تعین معنایی متفرد ندارند، پس همواره در نسبت با هم متعین میشند. این نسبت خودش از طریق کلیهای مشاهده پذیر قابل درک نیست، پس امر مشاهده پذیر مستلزم امر مشاهده ناپذیره. پس ما میرسیم به یک ادراک جدیدی، به یک دریافت جدیدی از آگاهی و به یک دریافت جدیدی از شی. بیم سر متن، یه مدارید من رو متن تطبیق بدم به عنوان بحث آخر این روز. ببینید میگه ما تو همون بند 132 میگه در دیالکتیک یقین حسی ما متوجه شدیم که باید منتقل شیم به ادراک حسی. منتها تو مرحله ادراک حسی هم ما منتقل شدیم به چی؟ به اندیشه ها. یعنی اموری که بهشون میگیم کلیهای نامشروط. بعد میگه این کلی نامشروط اکنون متعلق حقیقی آگاهی است و البته چیه؟ همچنان موضوع آگاهی. پس ما در این مرحله مسئلمون کلی های نامشروط، یعنی دیگه مسئلمون سفیدی و نمیدونم شوری و اینها نیست. میگه این کلی های نامشروط نتیجه سلب اون مفاهیم مرحله قبل، یعنی اون مفاهیم مرحله قبل رو که کنار میگذاریم به چی میرسیم؟ به کلی های نامشروط میرسیم. تو بند بعدی، تو بند 136 توضیح میده، حالا من دیگه جزئیاتش رو نمیخوام بگم، توضیح میده که این کلی نامشروط که به در واقع فاهمه تعلق داره حقیقتش چیه؟ حقیقتش نیروه. چرا؟ حالا من دیگه این رو متن تطبیق نمیدم. دقیقا دلیلش اینه که نیرو همواره یعنی نسبت. یعنی مسئله ما تو چیز چی بود؟ توی در واقع آگاهی حسی. مسئله ما تو آگاهی حسی این بود که اشیا در نسبت با هم متعین می شدن و ما نسبت اینها رو با هم نمی تونستیم درک بکنیم. حالا اینجا هگل داره چی میگه؟ هگل اینجا حرفش اینه که اون کلی نامشروطی که در پس این کلی های آگاهی حسی وجود داشت و در واقع همون در نسبت میان اشیا بود چیه؟ نیرو. منتها نیرو خودش رو همواره از طریق چی نشون میده؟ از طریق ظهور نیرو نشون میده. پس ببینید اینجا یه اتفاقی میفته. اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما خانم عمودی هم بهش نیرو بله من نایده بودم من بودم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما میخواییم حقیقت اشیاء محسوس رو درک بکنیم. اشیاء محسوس امور کلی بودن، این امور کلی هم بیواسطه قابله، این امور کلی هم به ظرف متفرد قابل تعیین نبودن. بعد میبینیم که این نسبت مندی یعنی نیرو و اینجا گویی ما منتقل میشیم از مرحله جهان محسوس به یه جهان نامحسوس، چون نیرو اساسا امر محسوس نیست. پس چی شد؟ اشیا تفرد به نحو متفرد قابل درک نیستند. ما جهان رو باید هولیستیک بفهمیم. فهم هولیستیک جهان ما رو به مفهوم نیرو منتقل میکنه. منتها نیرو خودش امر محسوس نیست. پس گویی حقیقت جهان و ذات جهان چیه؟ یک امر نامحسوس. ببینید اینو توی بند 143 داره توضیح میده. میگه اکنون ذات اصیل اشیا به عنوان امری که بیواسطه برای آگاهی وجود ندارد متعین شده. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید نیرو رو از طریق مشاهده حسی درک بکنید. میگه بلکه آگاهی نسبتی با واسطه با امر درونی داره. میگه چنان که فاهمه یا اندرستندینگ به اون پس زمینه حقیقی اشیا از طریق این واسطه، یعنی این میدل، این حد وسط وساطت کننده بازی نیروها میگرد. یعنی شما میبینید یه سری نیروهای تو این جهان از طریق ظهور این نیروها دارید مشاهده میکنید، بعد از طریق ظهور این نیروها پی میبرید به چیزی که حقیقت شی اون نیرویی است که در پس این ظهور وجود داره. پس همواره حقیقت شی یک امر با واسطه و نامحسوسه. یعنی من الان نگاه میکنم میبینم یه سیبی افتاد. من چی رو میبینم؟ من افتادن یک سیب رو میبینم. تأمل میکنم تو افتادن این سیب، میبینم خب این در واقع افتادن سیب و این چیزی که همواره به عنوان افتادن سیب من به نحو قانون من دارم درک، حالا قانونم نگیم فعلا، این کنش و واکنشی که بین این دوتا شی رخ داد چیه؟ اینو که من نمیتونم ببینم. این همون نیرو. پس ما همواره در سطح نیرو بین ذات و پدیدار شی یک فاصله مشاهده میکنیم. میگه تو بند 144 رو نگاه بکنید، میگه در این ذات حقیقی به عنوان یک مطلقاً کلی که از تضاد بین امر کلی و جزئی خلاصه خلاص شده و در پیش فاهمه قرار گرفته، برای نخستین بار جهان حسی به عنوان جهان فراحسی به عنوان جهان حقیقی در برابر جهان حسی قرار می گیرد. این بند 144. یعنی چی؟ یعنی ما اولین بار تو این سطح مشاهده میکنیم که در پس این جهان حسی و ذات این جهان حسی یک ذات، یک جهان فراحسی دیگه، خودش به حس در نمیاد. میگه with that or object is henceforth a syllogism. میگه از این به بعد متعلق ادراک ما چیه یا موضوع ما یک قیاسه. این قیاس اکستریماش، یعنی اون حد اکبر و حد اصغرش چیان؟ اون درونی اشیا هستند و به عنوان حد وسط چیو داره؟ پدیدار رو داره. حد وسط چیه؟ حد وسط اون چیزیه که وساطت میکنه برای اینکه شما چیزهای دیگر رو درک کنید دیگه. اینجا هم شما به واسطه آثار محسوسی که از شیء میبینید و اسمش رو میگذارید پدیدار، میتونید اون ذات نامحسوس شیء رو درک بکنید. پس در واقع اون اوصاف محسوس شیء حد وسط واقع میشن در یه قیاسی که این قیاس رو فاهمه انجام میده برای این که برسید به یک جهان نامحسوسی به عنوان حقیقت این جهان محسوس. بعد اون وقت تو بند 146 یه نکته رو میگه که این نکته منجر به این میشه که ما ببینیم ما نمیتونیم اون امر خدمتتون عرض کنم فرامحسوس رو به سادگی به عنوان ذات امر محسوس درک بکنیم. چی میگه؟ میگه این امر درونی، یعنی همون امری که در جهان فراحسی قرار داره، یک امر ورای محض دیگر جهانی برای آگاهی است، چرا که آگاهی نمیتواند با در خود با آن مواجه شود. میگه این اینر، این در واقع امر فراحسی نفی پدیدار و یک کلی بسیطه، منتها به واسطه همین همواره یک امریست فراتر از آگاهی. یعنی ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که حقیقت همین امر محسوس رو پیدا بکنیم که آگاهی داره اینو درک میکنه. حقیقت این امر محسوس شد امر نامحسوس. خب این که اصلا در واقع به آگاهی در نظر هگل در نمیاد وقتی میگیم امر نامحسوسه، تا وقتی که تو سطح آگاهی تجربی هستیم. حالا من دیگه اینو خیلی بازش نمیکنم این جلسه، جلسه بعد البته بازش میکنم. حرف هگل اینه که نه، ببین شما فکر نکنید وقتی میگیم حقیقت امر حسی امر غیر حسیه یعنی به دو جهان متفاوت دارید قائل میشید. نه، دارید به دو امر ناهمسنخ در یک جهان قائل میشید. ببینید ما وقتی میگیم در اندیشه ارسطو ذات شیء امر کلیه، این کلی در کجا تحقق داره؟ این کلی در خود شیء تحقق داره دیگه. منتها این کلی که در خود شیء تحقق داره داره قانونمندی شیء رو میسازه. یعنی داره میگه آقا این نمک چرا همیشه تو آب حل میشه؟ این آب چرا همیشه تو 180 درجه به جوش میاد؟ نمیدونم این سنگ چرا همواره این خاصیت رو از خودش بروز میده؟ میگه چون ذات سنگ اینجوریه. ذات سنگ چیه؟ ذات سنگ اون امر معقولیه که فرای امر محسوسه دیگه. منتها این فرا بودن ذات سنگ رو نباید به این معنی بفهمیم که انگاری این سنگ یه چیزه، یه حقیقتی داره در بیرون این سنگ. حالا اونجوری که به نحو مشهور افلاطون تفسیر شده که اگر مثلا من در این جهان دارم یه اسبی مشاهده میکنم با قانونمندی یکسان، حقیقت این اسب باید در یه عالم مثلی تحقق داشته باشه. این که من دارم میگم حقیقت این اسب یک امر در واقع نامحسوسه، یعنی حقیقت این اسب یه امر چیه؟ قانونمنده. پس این نیرو که نسبت بین اشیاء رو متعین میکرد و خودش یه امر فراحسی بود و به نظر ما میومد که اصلا ما رو داره به یه جهان فراحسی منتقل میکنه غیر از جهان پدیداری، در واقع یه چیزی خارج از جهان پدیداری نیست، بلکه بیان قانونمندی همین جهان پدیداری. پس از مفهوم نیرو به عنوان امر غیرحسی منتقل میشیم به مفهوم قانون. بحث بعدی ما چیه؟ مفهوم قانونه. انشالله من فردا از بند 147 شروع میکنم و این بحث رو در واقع تمام میکنم. احتمالا من وارد این هم رو بهتون بگم، چون بعضی دوستان سوال میکنم که جلسه بعدی رو به ما بگید قبلش رو پیشخوانی بکنیم. البته آره مصطفی فردا که خیلی فاصله زیادی هم نیست، من سعی میکنم فردا مقدمه بحث خودآگاهی رو حتما برای شما بگم. دو جلسه آینده من اینا بگم، حالا فردا که این بحث قانون رو خواهم گفت و جهان وارونه که حالا موضوع بحث فردای ماست، احتمالاً مقدمه بحث خودآگاهی. روز دوشنبه آینده من سعی میکنم بحث خودآگاهی رو تموم بکنم و تمومش هم میکنم، یعنی اگر مشکل خاصی پیش نیاد تموم میکنم. سه شنبه آینده من یه جنبندی میکنم از کل پدیدارشناسی. من دیگه خب بخوام این کتاب هم دیگه تک تک فرداش رو بخونم یه کل ترم پدیدارشناسی میگذره. و البته اینم بهتون بگم، خب این کتابیه که یه مقداری سنگینه، یعنی حتی شاید علم منطق هگل شاید از یه جهاتی فهمش مرتب باشه. البته یه نکته بهتون بگم، چون شاید این البته همون جلسه اول توضیح میدادم بهتر بود. ببین اگر میخواد همونجوری خودتون هگل بخونید برای اینکه با ادبیات هگل آشنا بشید، بدترین متون همین در واقع منطق و پدیدارشناسی هست. ساده ترین متون درس گفتارای هگل هست. یعنی اگر میخواید هگل بخونید، برید از درس گفتار تاریخ فلسفه یا درس گفتار خدمتتون عرض کنم که تاریخ جهانی هگل شروع بکنید. همون در واقع عقل در تاریخ که به فارسی هم ترجمه شده. یا همون فلسفه تاریخش، حالا البته تاریخ جهانی عنوان دقیقش. یا پس از درس گفتار تاریخ فلسفه شروع بکنید یا همون درس مقدمه همون فلسفه تاریخش. بعد از اون ساده تر از همه علم حق، بعدش در واقع اومد سراغ اینها. باز البته مقدمه کتاب دایره المعارف هم از این آسان تره، منتها من چون با اون سیر بحثی خودم در نظر گرفت بودم میخواستم برم جلو، مجبور بودم که از همین کتاب پدیدارشناسی شروع بکنم. منتها بازم دارم عرض میکنم کتاب پدیدارشناسی کتاب نیستش که ما بخوام به عنوان اولین مواجهمون تک تک فقراتشو بخونیم، یا حتی اون فقراتی هم که داریم به ترتیب میخونیم و جلو میایم رو بخوایم خدمتتون عرض کنم. که یعنی مثلا اگه میگیم بحث مثلا فلسفه نیرو و فاهمه، تک تک جملاتشو بخوام توضیح بدیم. اگر خواستید، اگر اینو بهتر خواستید درک بکنید، کتاب راهنمای پدیدارشناسی زیاده، یعنی حداقل همین الان من یه دونه تو ذهنم هست که راتلج زده، یکی از دو تا است که کمبریج زده، سه تا کمبریج زده. کتاب زیاده راهنمای پدیدارشناسی. برید یکی از اینا رو خودتون نگاهی بکنید. هیچ کدوم از اینا در واقع اینها رو به اون معنا فقره به فقره که بخواد تصور بکنیم بحث نمی‌کنه که پاراگراف اون بالا بیاره زیرش دقیق توضیح بده. من حالا باز نسبت به اینا یه مقداری با جزئیات بیشتری دارم توضیح میدم، ولی منم دقت بکنید خیلی جاهاشو میندازم، چون اینها رو نمیشه به این شکل گفت، خصوصا تو مواجهه اول. البته اینجوری که من فهمیدم، این فیلسوفای حالا بزرگی هم که کار کردن تو مواجهه آخرشون هم فقره به فقره اینا رو شرح نمیدن. پس من انشالله با این اوصاف روز سه شنبه آینده یه جمع‌بندی میکنم در مورد کلیت پروژه پدیدارشناسی، به این معنا که چرا پدیدارشناسی یه برهانی محسوب میشه، به نوعی یک برهان استعلایی بر وجود امر مطلق. وقتی که ثابت کردیم امکان آگاهی، وقتی میگیم برهان استعلایی یعنی امکان آگاهی، امکان آگاهی وابسته به یک هستی شناسی مونیستی یعنی به وجود امر مطلقه، وقت باید توی علم منطق بیایم بررسی بکنیم که این امر مطلق یا این امر نامشروط نزد هگل چه تعیونی داره. یعنی خب هگل درسته تو یه مرحله نشون دادی که امر مطلق شرط استعلایی آگاهیه، پس اون برهان استعلایی کانت رو یه بازسازی کردی، دست شما در نکنه، ممنون، این خیلی هم خوبه. ولی با اون دیالکتیک عقل محض کانت بخوای چیکار بکنی؟ برای این کار ما باید این مداری برگردیم دیالکتیک عقل محض رو حالا توی چند جلسه توضیح بدیم و البته بعد از اون با توجه به اینکه به نظر میاد هگل پاسخ دیالکتیک عقل محض رو در غایت شناسی جستجو میکنه، غایت شناسی نقد سوم رو هم توضیح بدیم، بعدم حالا بریم سر بحث خودمون در مورد هگل. پس ان شاءالله تا سه شنبه آینده ما دیگه باید هرجوری هست بحث پدیدار شناسی رو جمع بندی بکنیم. اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتم. سوالی نیست؟ خب اصلا باشید.